ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما. حسن روحانی میگوید آتش بس و پایان جنگ در یمن یکی از گره‌های روابط تهران و ریاض را می‌گشاید. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله زم پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. نمایندگان بریتانیا و چین برای گفتگو درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق به ایران رفتند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به سفر نخست وزیر پاکستان به تهران گفت ایران به عمران خان گفته است برای حل مسائل منطقه موضوع یمن با اهمیت است.
اگر در موضوع یمن به یک آتش بس و در نهایت به پایان جنگ ما منتهی بشیم، یکی از گره های منطقه و از جمله در روابط ایران و عربستان باز میشه.
آقای روحانی با اشاره به اینکه تهران نمیخواهد روابط بدی با کشورهای منطقه داشته باشد گفت در کنار پاکستان کشورهای دیگر از جمله عراق نیز برای کاهش تنش در منطقه تلاش کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با تایید گزارش‌هایی درباره سفر برخی مقام‌های امارات متحده عربی به ایران گفت در ماه‌های اخیر روابط با امارات به سمت بهبود رفته است. حسن روحانی در عین حال به نفکشی که ایران میگوید در دریای سرخ هدف گرفته شده اشاره کرد و گفت مسلم است که یکی به گفته او رژیم با کمک برخی کشورهای دیگر دست به این اقدام زده و تحقیقات تهران در این زمینه ادامه دارد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله زم فعال سیاسی و پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سپاه با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت میگوید روح الله زم در پی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به ایران هدایت و سپس دستگیر شده است. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین ملل ناجا دو هفته پیش از طی شدن مراحل قضایی و انتظامی برای درخواست اعلان قرمز در اینترپل برای تحت پیگرد قرار گرفتن روح الله زم خبر داده بود. خبرگزاری‌های داخلی ایران از برگزاری مذاکرات میان هیئتی از متخصصان هسته‌ای بریتانیا و چین و ایران در زمینه بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر دادند. خبرگزاری ایسنا می‌نویسد محور مذاکرات طرفین در روز دوشنبه همکاری فنی بین‌المللی برای ساختن راکتور بازطراحی شده عراق بوده است. این خبرگزاری همچنین بدون ذکر منبع میگوید این تأسیسات از گام‌های ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش مستثنا شده است. ساعت 5:54 شنونده رادیو فردا هستید. و ما 40 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور به طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض کردند. تعدادی از فعالان محیط زیست نیز با اجرای این طرح مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان اعلام کردند که نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی استان مازندران نیز با این طرح مخالفند. این نمایندگان پلاکارد‌هایی را در دست داشتند که به روی اونها شعارهایی نوشته شده به نام نه به انتقال آب دریای خزر و بلای زاینده رود و دریاچه ارومیه رو بر سر دریاچه خزر نیاورید. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا داشتم از او پرسیدم مخالفین این طرح چه میگویند؟
طرح انتقال آب خزر از سال 84 مصوب شد و 89 به وزیر نیرو ابلاغ شد برای اجرا و از 89 تا الان چیزی حدود نزدیک به 10 سال اگر در نظر بگیریم تمام این مدت روی پروژه از لحاظ منظر محیط زیستی، منظر حقوقیش به خاطر اینکه به هر حال دریا مشترک بین 5 تا 6 تا کشور داشته روی این موضوع کار می شده. ولی نتیجه نهایی همونجوری که کمپین مخالفت انتقال آب خزر به سمنان هم اعلام کردن محتوای کلیش اینه که ما بحثمون سر این که چطور این آب منتقل کنیم، چه جزئیاتی رو درش در نظر بگیریم نیست. اساسا انتقال آب در یه همچین حجمی با یه همچین فاصله‌ای از یه دریا به یه منطقه کویری هیچ معنا و مفهومی به لحاظ اکوسیستم، به لحاظ جابجایی جغرافیای سیاسی، به لحاظ جابجایی جغرافیای انسانی و تمام منطقه‌ای که چه در مسیر چه در مبدا و مقصد در بر می‌گیره هیچ توجیهی نداره. منتهاش ما میگیم که به عنوان فعال و کارشناس و حوزه محیط زیست میگیم که حتی توجیه، حالا حتی اگه بحث اکوسیستم و اکولوژی اینا رو هم بذاریم کنار، از منظر غیر محیط زیستی بهش نگاه بکنیم، حتی توجیه مادی و توجیه اقتصادی هم نداره. یعنی اون حجم آبی که در نهایت قراره بعد از انتقال، بعد از شیرین سازی، حالا چه در مبدا چه در مقصد انجام بشه، قیمت نهاییش انقدر بالا خواهد بود که عملا فقط در پروژه‌های بین‌المللی مشابه در حالی توصیه میشه که وضعیت آب آشامیدنی مقصد خیلی پیچیده باشه و خیلی مسئله جدی باشه. در این در حالی مطرح میشه که سمنان به هیچ عنوان مشکل استان اول ما در مسئله مشکل آب آشامیدنی نیست و کمان که رسما هم اعلام شده از حدود 200 میلیون متر مکعب آبی که قراره منتقل بشه، چیزی حدود 150 میلیون متر مکعبش برای بخش صنعت در نظر گرفته شده. حالا چه صنعت کویری توی شرایط فعلی ما داریم که اینقدر کارایی داشته باشه و اینقدر بازدهی داشته باشه که همچین پروژه عظیم رو بتونه توجیه بکنه و مشکلداری بتونه توجیه بکنه؟ واقعا باید منتظر باشیم ببینیم که وزیرنیروش جوابی میخواد بده.
با توجه به توضیحاتی که شما دادین خانم بهرامی، اونطور که من متوجه شدم در واقع پرونده انتقال آب با این وسعت عملی نیست، پس چرا آقای عیسی کلانتری و همینطور رئیس جمهوری اعلام کردند که این طرح بلامانه است و باش موافقت کردند؟
ببین، مسائل آب در ایران همیشه یه موضوع امنیتی و سیاسی بوده، چه زمانی که در موضوع سدسازی ها و حفر، اجازه برای حفر چاه ها، اجازه برای کشاورزی هایی که در واقع هیچ نزدیکی و هیچ ارتباطی با وضعیت اقلیم نداشت، در تمام این موارد فقط و فقط حوزه سیاسی مطرح بوده بدون توجه به موازین محیط زیستی، موازین حوزه های آبی و همینطور حتی جابجایی جمعیتی که خیلی موضوع مهمیه در مورد جغرافیای شکننده‌ای که در حال حاضر ما باش در ایران مواجهیم. مسئله اینه که توی حوزه منافع سیاسی آقای روحانی ترجیح میده که یه سری مسائل و در واقع پوانهای مثبتی رو در نظر بگیره برای منطقه جغرافیایی سمنان و پیوست اون عراق احیانا، ولی از طرفی آقای کلانتری، حالا من نمیخوام وارد سوابق کاریشون بشم که اصلا شاید اطلاعاتشون در حوزه کشاورزی بیشتر و سابقه هم زیاد طولانی هم داشتن در پروژه های غیر محیط زیستی که مصوب شده در دوره ریاست ایشون، ولی ایشون هم میگه که ما میتونیم آب از خزر به سمنان منتقل کنیم و در این حال همه مسائل محیط زیستی رو مد نظر قرار بدیم. حالا اینجا باز چندین خلأ به لحاظ قانونی، به لحاظ بودجه، به لحاظ امکاناتی که اصلا وجود داره برای نظارت در برای همچین پروژه مطرح میشه، چون یکی از دستاندرکاران به هر این پروژه، چون ما که اطلاعات پروژه‌ای به این وسعت در همونجوری که در مورد سد گتوند هم اتفاق افتاد به شکل امنیتی ما روش دسترسی نداریم، ولی یکی از سرمایه‌گذارهای عمده این پروژه سپاه هست تحت عنوان همون قرارگاه خاتم الانبیا. به این ترتیب آقای یک سازمان کوچک کم جانی مثل سازمان محیط زیست چطور میتونه برای گستری عظیمی که قرار پروژه رو وزارت نیرو یا خاتم الانبیا انجام بدن یا مشارکت این دو، چه نظارتی میتونه داشته باشه و چه اطلاعاتی اصولا بیش از اونی که تا الان هزاران بار در طی نامه گزارش شده، منتقل شده، چاپ شده، چون همونجوری که گفتم از سال 84 تا الان این پرونده روی میزه اعلام شده و همون مطالبیه که نمایندهای مجلس مازندران هم بهش اشاره کردن، کمپین مخالفین هم بهش اشاره کردن و بسیار کارشناسا هم مشخصا در موردش نامه نوشتن و اطلاعات بسیار دقیق وجود داره. یعنی مسئله مهم اینه که به اون اطلاعات استناد بشه و شرایط به شکل کامل از حوزه محیط زیست بررسی بشه.
صدای اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا را می شنیدید درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان. و ما حال صدا، دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا.
آقای اینفانتینو رئیس فیفا ورود به ورزشگاه آزادی برای زنان را بعد از 40 سال یک گام تاریخی شمرده و من باید برای روشن شدن آقای اینفانتینو بگم که 40 سال پیش در این کشور آقای اینفانتینو زنها حقوق برابر با همه مردها داشتن و علاوه بر حقوق مساوی زن و مرد تمام ادیان در این کشور آزادی کامل داشتن. پس میتونم بگم این یک گام تاریخی نیست آقای اینفانتینو. البته شما کاری دیگه میتونید بکنید، تلاش بیشتر بکنید آقای اینفانتینو که در تمام ورزشگاه ها، تمام شهرهای ایران زنها بدون دغدغه بتونن وارد بشن و ورزشکارهای محبوب خودشون رو ببینن و تشویق کنن.
خدمت همه خانمهای گل کشورم تبریک میگم و قلباً اعتقاد دارم که این دفعه اگه تغییر تو کشورمون ایجاد چه 100% به دست همین خانمهای محترم و عزیزه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این روزها نمایشگاهی از کارهای نقاشی هنرمند جوان بهاره نوابی در گالری فلامل در شهر پاریس برپا شده است. کارنوال زندگی عنوان این نمایشگاه است و در آن 16 اثر به نمایش درآمده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 11 سال است با این هدف در شهر پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان حرفه‌ای و سرشناس ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه معرفی کند. این گالری با مدیریت حسام خلعتبری و یاسی مدخالچی تاکنون بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی در قلب پاریس برگزار کرده. کارنوال زندگی عنوان تازه ترین نمایشگاه این گالری است که در آن آثاری از نقاش جوان بهاره نوابی، هنرمند ساکن فرانسه، به تماشا گذاشته شده. خانم نوابی دانش آموخته رشته گرافیک در تهران و مدرسه عالی هنرهای زیبا در پاریس است و در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوا و درون مایه کارهایش اینطور گفته:
تو کارام من صورت ها و نگاه ها و چشم ها شروع میکنم و بقیه کارم بدون هیچ اتودی یا هیچ فکر قبلی به صورت انتزاعی میاد بیرون، با تصور قبلی میاد. یعنی خودم رو بر اون مجموعه میذارم توی یه شرط فکری و ذهنی و روحی و بعد وقتی که پخته میشه شروع میکنم کار کردن. ممکنه تو خیلی تایم کوتاهی تمام کارا کشته شه و ممکنه مثلا یه تایم اصلا نتونم کار کنم. برام خیلی از انتزاع درونی میهستش، مثلا فکر قبلیم در حد بیشتر مطالعه‌ام و اون نگاهی که روی موضوع دارم که انتخاب کردم.
16 تابلویی که شما در گالری نیکولا فلامل به نمایش گذاشتین، خانم نوابی، صورت زن بیشتر دیده میشه، یعنی بیشتر حضور زنان به چشم میخورن.
به قصد نیست که فقط زن باشه، خیلی کارام هم هستش که مرد هست، ولی خیلی بیشتر واقعا شده، چون شاید یه جورایی ذهنیت خودم و درون خودم میاد بیرون. ولی اون پیامی که من میخوام بدم از پشت این سکوت‌های این نگاه ها، اون چیزیه که فهم میکنم که هر کدوم از ما تنهایی خودمون رو تو اون کادر صفحه داریم و اینا قابلیت این داره که لایه ها رو هم بیفته و یه جمعیتی رو تشکیل بده، مثل اینی که ما تصمیم میگیریم که چند نفر با هم باشیم.
بهاره نوابی، هنرمند ساکن فرانسه، که این روزها 16 اثر نقاشیش در گالری نیکولا فلامل ارائه شده، درباره پیشینه هنری خود نیز به رادیو فردا گفته: از دوران کودکی نزد زنده یاد فریده لاشایی، نقاش نوگرای معاصر، وارد دنیای نقاشی شده و تحصیل در مدرسه عالی هنرهای زیبا در پاریس بر دانش هنریش ابعاد تازه‌ای بخشیده و او را به سمت سوی خلق آثار پورتره روان کرده. نمایشگاه کارنوال زندگی در گالری نیکولا فلامل در پاریس تا 10 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاس و ممنونم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و ما نظرات خودتون رو درباره وقایع مختلف روز با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042021212112. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.
موسیقی.